صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
عبیدالله به کوفه در آمد، امامه سیاه بر سر داشت و روی پوشیده، و مردم را خبر رسیده بود که حسین به کوفه می آید. چشم به راه او داشتند. چون عبیدالله را دیدند گمان بردند اوست. پس عبیدالله بر هیچ گروهی نمی گذشت مگر اینکه بر وی سلام می کردند و می گفتند مرحبا بک یبن رسول الله، خوش آمدی. ابن زیاد از خرسندی آنها به آمدن حسین بر می آشفت، و چون بسیار شدند مسلم ابن عمرو گفت دور شوید که این امیر عبیدالله ابن زیاد است، و همون شب رفت تا به قصر رسید و گروهی گرد او را گرفته بودند به گمان آنکه حسین است. نعمان ابن بشیر در را به روی او و اطرافیان او بست. یک تن از همراهان بانگ زد تا در بکشایند. نعمان از بالا مشرف بر آنها گشت. او هم گمان می کرد حسین است. گفت تو را به خدا قسم می دهم که دور شوی، که من امانت خود را به تو تسلیم نمی کنم و حاجت به جنگ با تو ندارم. عبیدالله هیچ نمی گفت تا نزدیک آمد، و نعمان از بالای قصر با او سخن می گفت. گفت در را بکشای که هرگز نباشی که در بکشایی. شب دراز شد. مردی از پشت شنید و به آن کسان از اهل کوفه که در پی او افتاده بودند گفت سوگند به آن خدایی که غیر او معبودی نیست، این ابن مرجانه است. بر او ریگ زدن گرفتند. نعمان در را برای او بکشود و او داخل شد، و در را به روی مردم دیگر زدند و آنها پراکنده شدند. بامداد شد. منادی ندا کرد نماز به جماعت. مردم گرد آمدند و ابن زیاد بیرون آمد و خدای را سپاس گفت و ستایش کرد. آنگاه گفت اما بعد، امیرالمؤمنین شهر و مرز و بیت المال شما را به من واگذاشته است و مرا فرموده که ستم رسیده شما را داد دهم و محرومان را عطا کنم و بر شنونده فرمان بردار احسان کنم و بر نافرمان سخت گیرم، و من فرمان او را در باره شما انجام دهم و پیمان او را انفاذ کنم. من نیکوکار و فرمان بردار شما را چون پدری مهربانم، و تازیانه و شمشیرم بر سر کسی است که فرمان مرا ترک کند و از پیمان من درگذرد. پس باید هر کس بر خود بترسد. با این مرد هاشمی بگویید سخن مرا تا از غضب من بپرهیزد. و مقصود وی از هاشمی مسلم ابن عقیل بود. پس از منبر فرود آمد. شریک ابن اعور بر هانی فرود آمد و وی را بر تقویت مسلم تحریض می کرد. عبیدالله بر کت خدایان محلات سخت گرفت و گفت نام کت خدایان را برای من بنویسی، و هر کس را که از تابعان امیرالمؤمنین یزید است و هم کسانی را که در شما از خوارجند و اهل شک و تردید که عقیده آنها مخالف است، همه را بیاورید که رأی خیش را درباره آنها ببینم، و هر کت خدا که نام آنها را برای ما ننویسد باید ضامن شود که در حوزه کت خدایی او هیچ کس مخالفت ما نکند و به فتنه جویی بر نخیزد. پس هر کس چنین کند ذمه ما از وی بیزار است و خون و مال او برای ما حلال، و هر کت خدایی که در حوزه او از یاغیان بر یزید یافت شود و خبر او را به ما نرساند بر در خانه اش به دار آویخته شود و عطای او لغو گردد و به جایی در عمان و زاره روانه گردد. گویند که جماعتی از اهل کوفه را بگرفت و همان ساعت بکشت. چون مسلم آمدن عبیدالله و سخن او بشنید، از خانه مختار بیرون شد و به سرای هانی ابن عروه مرادی در آمد. هانی را بخواست. هانی بیرون آمد و او را بدید و سخت ناخوش آمدش. مسلم به او گفت آمدم تا مرا پناه دهی و مهمان کنی. هانی گفت چیزی فوق طاقت من تکلیف کردی و اگر در سرای من داخل نشده بودی و به من اطمینان نداشتی دوست داشتم بازگردی، الا اینکه برای دخول تو تکلیف بر عهده من آمد. داخل شد. او را منزل داد و شیعه نزد او رفت و آمد داشتند، پنهان و پوشیده از عبیدالله زیاد، و یکدیگر را به کتمان توصیه می کردند و مردم با او بیعت می کردند تا 25,000 مرد بیعت کردند و خواست خروج کند. هانی به او گفت شتاب مکن. مسلم نامه سوی حسین فرستاد با عابس بن ابی شبیب شاکری و قیس بن مسهر سیداوی. نوشته بود اما بعد آن کس که به طلب آب می رود با اهل بیت خود دروغ نمی گوید. از اهل کوفه 18,000 کس با من بیعت کردند. پس در آمدن شتاب فرمای، همان وقت که نامه مرا می خوانی که همه مردم را دل با توست و دل به جانب آل معاویه ندارند. و السلام. ابن زیاد مولای خیش را که معقل نام داشت بخواند و گفت این مار را بستان، و 3,000 درهم به او داد. گفت در طلب مسلم ابن عقیل و یاران او شو و با آنان الفت بگیر و این مال را به آنان ده و بگو که تو از آنانی و از اخبار آنان با خبر شو. معقل بیرون آمد و به مسجد اعظم رفت. نمی دانست چه کند. مردی را دید پشت ستون مسجد بسیار نماز می گذارد. با خود گفت این گروه شیعه بسیار نمازند و گمان دارم این مرد از آنها باشد. و او مسلم ابن اوسجه اسدی بود و معقل شنیده بود که مردم می گویند او به نام حسین بیعت می ستاند. چون از نماز فارغ شد گفت ای بنده خدا، من مردی از اهل شامم، خداوند به دوستی اهل بیت بر من منت نهاده است و این 3,000 درهم است و خواهم آن را به حضور آن کس برم که شنیدم به کوفه آمده است و برای پسر دختر پیغمبر بیعت می ستاند و از چند کس شنیدم که تو از امر این خانواده آگاهی، نزد تو آمدم تا این مال را بستانی و مرا نزد صاحب خود بری تا با او بیعت کنم و اگر خواهی پیش از رفتن به حضور او بیعت از من ستانی. مسلم گفت از لقای تو خرسندم که می خواهی به مطلوب خود برسی و خداوند به سبب تو اهل بیت پیغمبر را یاری کند، ولیکن ناخوش دارم که مردم از این کار پیش از تمام شدن آن آگاه شوند از ترس این مرد ستمگر و ستوت او. پس بیعت از او بگرفت با پیمانهای سخت و غلیظ در پوشیده داشتن امر خود. شریک ابن عور رنجور شد. ابن زیاد وی را گرامی می داشت و هم عمرای دیگر. پس به سوی او فرستاد که امشب نزد تو آیم. شریک به مسلم گفت این مرد فاجر امشب به عیادت من آید. چون من گفتم مرا آب دهید بیرون آی و گردن او بزن. آنگاه در قصر امارت بنشین که کسی تو را مانع از آن نشود و اگر من از این بیماری رهایی یافتم به بصره روم تا کار آنجا را برای تو یکسره کنم. چون شام شد ابن زیاد برای عیادت شریک بیامد و شریک به مسلم گفت مبادا این مرد از چنگ تو به در رود. ولی هانی برخاست و گفت من دوست ندارم عبیدالله در خانه من کشته شود. عبیدالله با غلام خود مهران بیامد و بر فراش شریک بنشست و مهران بر سر او بایستاد. عبیدالله از شریک حال بپرسید و گفت بیماری تو چیست؟ از کی بیمار شدی؟ شریک گفت مرا آب دهید. کنیزکی قدح آب بیرون آورد. چشمش به مسلم افتاد. از جای بشد. شریک دیگر باره گفت مرا آب دهید و بار سوم گفت وای بر شما، مرا آب هم پرهیز می دهید، به من آب بدهید اگر چه جان من در سر آن برود. چون سؤال به طول انجامید و شریک دید کسی بیرون نیامد، ترسید مقصود از دست برود، اشعاری را خواندن گرفت. دو بار یا سه بار اشعار بخواند و عبیدالله نمی دانست قضیه چیست. گفت هذیان می گوید؟ هانی گفت آری اصلحک الله، از پیش از غروب آفتاب چنین است تا کنون. مهران متوجه شد و پای عبیدالله را فشار داد. عبیدالله از جای برجست. شریک گفت ای امیر، می خواهم تو را وصی خیش کنم. ابن زیاد گفت من نزد تو بازگردم. پس مهران او را به شتاب می برد و گفت قسم به خدا که می خواستن تو را بکشن. عبیدالله گفت چگونه با این که شریک را اکرام می کنم، آن هم در خانه هانی که پدرم انعام ها برو کرده بود. مهران گفت همین است که با تو گفتم. و مسلم بیرون آمد. شریک با او گفت تو را چه مانع شد از کشتن وی؟ گفت دو چیز. یکی آنکه هانی کراهت داشت عبیدالله در خانه او کشته شود، و دیگر حدیثی که مردم از پیغمبر روایت کردند که اسلام از کشتن ناگهانی منع کرده است و مسلمان چنین کشته نشود. شریک به او گفت اگر وی را کشته بودی، فاسق فاجر کافر مکاری را کشته بودی. و گویند چون ابن زیاد بیرون رفت، مسلم نزد شریک آمد شمشیر به دست. شریک گفت تو را چه مانع آمد از آن کار؟ گفت خواستم بیرون آیم، زنی به من در آویخت و گفت تو را به خدا قسم که ابن زیاد را در خانه ما مکش و بگریست. پس شمشیر بینداختم و بنشستم. هانی گفت وای بر آن زن که هم خود را کشت و هم مرا، و آنچه می ترسید در آن واقع شد. و سه روز دیگر شریک بزیست و درگذشت. عبیدالله بر وی نماز گذارد و بعد از این که دانست شریک مسلم را به قتل وی ترغیب کرده بود، گفت دیگر بر جنازه عراقی نماز نگذارم، و اگر قبر زیاد در عراق نبود، قبر شریک را نبش می کردم. غلام ابن زیاد که با آن مال آمده بود، پس از مرگ شریک با مسلم ابن اوسجه رفت و آمد می کرد تا او را نزد مسلم ابن عقیل برد و مسلم از او بیعت بستاند، و ابو سمامه ساعدی را بفرمود تا مال از او بگرفت، و او مالها را می گرفت و هرچی یک دیگر را اعانت می کردند به دست او بود، و سلاح می خرید و مردی بصیر و از شجاعان عرب و چهره شناسان شیعه بود، و آن غلام ابن زیاد نزد آنها می آمد، از رازهای آنها آگاه می شد و برای ابن زیاد خبر می برد. و هانی از ابن زیاد بریده بود و به بهانه بیماری در خانه نشسته. عبیدالله محمد اشعث و اسماء خارجه را بخواند و عمرو ابن حجاج را هم، و رویحه دختر ابن عمرو زن هانی و مادر یحیی ابن هانی بود. از حال هانی بپرسید. امر گفت بیمار است. عبیدالله گفت شنیدم بهتر شده است و بر در خانهش می نشیند. او را ملاقات کنید و بگویید آنچه بر وی لازم است ترک نکند. آنها گفتند تا امان ندهی او نیاید. گفت او را با امان چه کار؟ کار زشتی نکرده است. بروید و اگر بی امان نیامد او را امان دهید. پس نزد او آمدند و گفتند امیر از تو می پرسید. می گفت اگر دانستمی که او بیمار است عیادتش می کردم. و چنان به وی خبر داده اند که بر در خانه می نشینی، و می گفت دیر شد که نزد ما نیامد، و دوری و جفا را سلطان تحمل نکند. تو را سوگند می دهیم که با ما بیایی. هانی گفت اگر مرا بگیرد بکشد، و آنها اصرار کردند. پس هانی جامه خود را خواست و بپوشید و استر خیش را سوار شد. چون نزدیک قصر رسید، در دلش افتاد که شری در پیش است. به حسان ابن اسماء خارجه گفت برادرزاده، من از این مرد ترسانم، تو چه میبینی؟ گفت من بر تو هیچ ترس ندارم، این گونه اندیشه ها به خود راه مده. و اسماء هیچ از ماجرا آگاه نبود، اما محمد اشعث میدانست. این جماعت بر ابن زیاد داخل شدند و هانی با ایشان. روز جمعه بود و عبیدالله در جامع خطبه می‌خواند. هانی در مسجد بنشست و گیسوان از دو سوی تافته و آویخته داشت. چون عبیدالله نماز بگذارد هانی را بخواند و هانی در پی او برفت تا به دارالعماره در آمد و سلام کرد. ابن زیاد گفت خیانتکار به پای خود آمد. چون نزدیک ابن زیاد شد شریح نزد او نشسته بود. روی به جانب او کرد و گفت میخواهم او را عطایی بخشم و او میخواهد مرا بکشد. بگو بهانه تو چیست نزد دوست مرادی تو؟ هانی گفت مگر چه شده است؟ عبیدالله گفت به یاد نداری که پدرم به این شهر آمد و یک تن از شیعه را رها نکرد مگر همه را بکشت جز پدر تو و حجر؟ و از حجر آن صادر شد که میدانی؟ آنگاه پیوسته رفتارش با تو نیکو بود و به امیر کوفه نوشت حاجت من از تو آن است که هانی را نیکو بداری؟ هانی گفت آری. عبیدالله گفت پاداش من این است که در خانه خود مردی را پنهان کنی تا مرا بکشد؟ هانی گفت چنین نکردم. ابن زیاد گفت این چه شوری است که برپا کرده ای برای امیرالمؤمنین یعنی یزید و مسلمین؟ مسلم را آورده ای و در خانه خود جای داده ای، برای او مرد و سلاح جمع می کنی و گمان کردی که اینها بر من پوشیده است؟ هانی گفت چنین نکردم. ابن زیاد گفت چرا؟ و نزاع میان آنها طول کشید. پس ابن زیاد آن غلام خود را که جاسوس بود بخواند و او بیامد و پیش روی هانی بایستاد. ابن زیاد پرسید این را میشناسی؟ گفت بلی. پس ساعتی متحیر بماند. هانی به خود آمد و گفت از من بشنو و باور دار. به خدا سوگند که با تو دروغ نمیگویم. او را من دعوت نکردم و از کار او هیچ آگاه نبودم تا دیدم در سرای من آمده است و میخواهد فرود آورمش و من از بازگردانیدن او شرم داشتم و تکلیف بر عهده من آمد. او را به سرای خود در آوردم و مهمان کردم و کار او چنان شد که خبر آن به تو رسید. پس اگر خواهی اکنون با تو پیمان استوار می‌بندم و به تو گروگان می‌دهم که در دست تو باشد و تعهد کنم که بروم و او را از خانه خیش بیرون کنم و به سوی تو باز آیم. گفت نه، سوگند به خدا که از من جدا نشوی تا او را نزد من آوری. گفت هرگز مهمان خود را نمی آورم که تو او را بکشی. عبیدالله گفت به خدا سوگند باید بیاوری. گفت به خدا سوگند که نمی آورم، والله اگر زیر پاهای من باشد پای بر ندارم و او را به تو تسلیم نکنم. چون سخن میان آنها طولانی شد، مسلم ابن امر باهلی برخاست و در کوفه نه شامی و نه بصری غیر او نبود. چون سماجت هانی بدید گفت بگذار من با او سخن گویم. هانی را به جانبی کشید و با او خلوت کرد و گفت ای هانی، تو را به خدا که خیش را به کشتن مده و خود را در بلا میفکن. این مرد یعنی مسلم ابن عقیل پسر عم این هاست، او را نمی کشند و آسیبی بدون نمی رسانند. وی را به آنها سپار که بر تو ننگی نیست اگر مهمان را به سلطان تسلیم کنی. هانی گفت چرا، والله برای من ننگ و عار است، مهمان خود را نمی دهم، در حالی که خود تندرستم و بازوی قوی و یاوران بسیار دارم. والله اگر یک تن بودم و یاوری نداشتم باز او را تسلیم نمی کردم مگر اینکه در پیش او جان بدهم. ابن زیاد این بشنید، گفت او را نزدیک آورید. نزدیک آوردن. گفت قسم به خدا یا باید او را بیاوری یا گردنت را می زنم. گفت اگر چنین کنی در گرد سرای تو شمشیرهای فراوان کشیده می شود. پنداشته بود که عشیرت وی به حمایت او برمی خیزند. ابن زیاد گفت آیا مرا به شمشیر عشیرت خود می ترسانی؟ هانی گفت پدر تو زیاد را بر من نعمت و حقوقی است و من دوست دارم آن را تلافی کنم. آیا می خواهی تو را به خبری راهنمایی کنم؟ ابن زیاد گفت آن چیست؟ گفت تو و خانوادت اموال خود را برداشته به سلامت جانب شام روی، چون کسی که از تو و از صاحب تو به این امر سزاوار ترست آمد. عبیدالله سر به زیر انداخت و مهران بر سر او ایستاده در دستش عصایی پیکاندار بود. گفت این چه خاری است که این بنده جولا تو را در قلمرو حکومت تو امان می دهد؟ عبیدالله گفت او را بگیر. مهران عصا از دست بینداخت و دو گیسوی هانی بگرفت و صورت او را نگاه داشت و عبیدالله آن عصا را برگرفت و بر روی هانی زد و پیکان او از شدت ضربت بیرون آمد، به دیوار جست و فرو رفت و آنقدر بر بینی و پیشانی و گونه های او کوفت تا بینی او شکست و خون بر جامه های او روان گشت و گوشت صورت او و گونه های او بر ریشش پراکنده شد و عصا بشکست. هانی دست به دسته شمشیر شرطه برد و آن را بکشید. شرطه مانع شد. عبیدالله گفت آیا تو از خوارجی؟ خون خود را برای ما حلال کردی و کشتن تو برای ما جائز شد. گفت او را بکشید. کشیدند و در خانه از خانه های قصر برده در بروی او بستند و گفت پاسبان بر وی گمارید. پاسبان بر وی گماشتند. اسماء خارجه در مقابل عبیدالله بایستاد و گفت ای بی وفای پیمان شکن، او را رها کن. ما را امر کردی این مرد را بیاوریم، چون آوردیم روی او را بشکستی و خون روان ساختی و میگویی تو را میکشم؟ عبیدالله بفرمود تا مشت بر سینه او کوفتند و با لگد و مشت آرام از او ببریدند، آنگاه رها کردند تا بنشست. اما محمد اشعث گفت رأی امیر را بپسندیم، چه به سود ما باشد چه به زیان ما. عمرو بن حجاج را خبر رسید که هانی را کشتند. پس با قبیله مزهج بیامد و گرداگرد قصر را بگرفتند و بانگ زد من عمرو بن حجاجم و اینها سواران مزهج و بزرگان آنها، از طاعت بیرون نرفته و از جماعت جدا نشده ایم. شورای قاضی آنجا بود. عبیدالله به او گفت برو و صاحب اینها را یعنی هانی را ببین و نزد آنها رو بگوی زنده است. چون شریح بر هانی در آمد، هانی با او گفت ای مسلمانان، مگر عشیره من هلاک شدند؟ دینداران کجایند؟ یاری کنندگان چه شدند؟ آیا دشمن و دشمنزادی ایشان مرا اینطور تخفیف کنند؟ اونگاه زجه‌ای شنید، گفت ای شریح، گمان دارم اینها آواز قبیله مزهج است و مسلمانان و پیروان منم. اگر 10 تن از ایشان اینجا آین مرا برهانند. شریح گفت تو را زنده میبینم. هانی گفت آیا با این حالت که میبینی من زنده ام؟ قوم مرا آگاه کن که اگر بازگردند مرا خواهند کشت. شریح نزد عبیدالله آمد و گفت او را زنده دیدم، اما بر او نشان ستم و شکنجه تو پدیدار بود. عبیدالله گفت آیا چیز زشت و منکری است که والی رعیت خود را عقوبت کند؟ بیرون رو نزد این قوم و آنها را آگاه کن. پس بیرون آمد و عبیدالله مهران را فرمود تا همراه شریح بیرون رفت. شریح گفت این بانگ و فریاد چیست؟ صاحب شما را دیدم زنده بود و امیر وی را عتابی کرده است و آزرده است. چنان که جان او در خطر نیفتاده. بازگردید و جان خیش و صاحب خود را در معرض هلاک نیاورید. عمرو بن حجاج به یاران گفت اکنون که کشته نشده است الحمدلله، و بازگشتند. عبدالله ابن حازم گفت من رسول ابن عقیل بودم در قصر تا بنگرم بر هانی چه می گذرد. چون او را زدند و حبس کردند، بر اسب خیش نشستم و زودتر از همه اهل خانه خبر به مسلم ابن عقیل دادم و زنانی دیدم از قبیله مراد گرد هم فریاد می زدند ای که چشمها برایت اشک ریزند، ای که مادرت بگرید برایت. بر مسلم در آمدم و خبر بگفتم. مرا فرمود تا بروم و در میان یاران او بانگ برآورم، و آنها خانه ها را در گرداگرد او پر کرده بودند. من فریاد زدم یا منصور امت، و این شعار ایشان بود، یعنی ای یاری شده بکش. پس اهل کوفه یکدیگر را خبر کردند و نزد مسلم فراهم شدند. مسلم برای عبدالله ابن عزیز کندی رایت بست و او را بر جماعت کنده امیر ساخت. به او گفت پیش روی من رو، و برای مسلم ابن اوسجه اسدی بر جماعت بنی اسد و مزهج، و برای عباس ابن جعده جدلی بر ربع مدینه و به جانب قصر روی آورد. ابن زیاد را این خبر برسید، در قصر تحسن جست و در ببست. مسلم گرد قصر بگرفت و مسجد و بازار از مردم پر شد و پیوسته تا شب جمع گردیدند، و کار بر عبیدالله تنگ شد که با او بیش از 30 تن شرطه و 20 تن از اشراف و خانواده و موالی او کسی نبود، و اشراف مردم از آن در قصر که به طرف دارالرومیین بود نزد ابن زیاد می آمدند و به او می پیوستند، و مردم ابن زیاد و پدرش را دشنام می دادند. پس ابن زیاد کثیر ابن شهاب حارسی را بخواند و امر کرد با هر کس فرمان بردار اوست از قبیله مزهج بروند و مردم را از یاری مسلم ابن عقیل باز دارند و آنان را تخفیف کنند. و هم محمد اشعث را گفت با هر کس از کنده و حضرموت که مطیع اوست رایتی نصب کند که هر کس زیر آن رایت آمد در امان باشد. و قعقاع ابن شور و شبس ابن ربعی و حجار ابن ابجر و شبر ابن ذلجوشن را با رایتی بفرستاد و اعیان را نزد خود نگاه داشت تا بدانها انس جوید که با او اندک کس مانده بود، و آن گروه رفتند و مردم را از یاری مسلم باز می داشتند. و عبیدالله اشرافی را که با او بودند امر کرد تا از بالای قصر بر مردم مشرف شوند و اهل طاعت را به آرزوها فریب دهند و اهل معصیت را تخفیف کنند، و آنها چنین کردند. و مردم چون گفتار رؤسا را شنیدند بپراکندند، چنان که زن نزدیک پسر و برادر خود می آمد و می گفت بازگرد، مردم دیگر که هستند کفایت می کنند. خروج مسلم در کوفه روز سه‌شنبه 8 روز گذشته از ذی‌الحجه سال 60 است، و همان روزی است که حسین از مکه سوی کوفه روانه شد، و بعضی گویند روز 4 شنبه عرفه بوده است، و حسین در مکه بقیه ماه شعبان و رمضان و شوال و ذی‌القعده و 8 روز از ذی‌الحجه بماند، و آن مدت که در مکه بود گروهی از مردم حجاز و بصره به وی پیوستند و با اهل بیت و موالی او شدند.